سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های ساعت درسی و حقوق اساسی و بشری پخش می شوند. در آغاز چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفر خارجی دومین دوره ریاست جمهوریش امروز چهارشنبه در یاس با احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. این نخستین دیدار یک رئیس جمهور آمریکا با یک رهبر سوریه در 25 سال گذشته است. ترامپ همچنین اعلام کرد که تحریم‌های شدید دوران اسد را لغو می‌کند تا زمینه برای بازسازی و ثبات سوریه فراهم شود. شرع که پس از سقوط بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در دسامبر به قدرت رسید، مورد حمایت ترکیه و عربستان سعودی است. این تصمیم با استقبال مردم سوریه و وزارت خارجه این کشور مواجه شد که آن را نقطه عطف مهم توصیف کرد. با وجود این اقدام، ترامپ اشاره به حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم نکرد. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در رأس یک هیئت این گروه برای اشتراک در 16مین مجمع اقتصادی کازان امروز چهارشنبه به تاتارستان رفت. حکومت طالبان در اعلامیه گفته که این هیئت در مجمع اقتصادی کازان با شماری از مقامات کشورهای مختلف نیز دیدار خواهد کرد. این نشست تحت عنوان روسیه و جهان اسلام در کازان پایتخت تاتارستان روسیه در حال برگزاری است. مجمع کازان یک نشست بین المللی اقتصادی است که سالانه برگزار می شود. وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده که نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در مورد امنیت افغانستان و منطقه گفتگو کرده. وزارت خارجه ازبکستان روز گذشته در بیانیه گفت این دو نماینده درباره راه‌های جلوگیری از بحران بشری در افغانستان نیز بحث کردند. آنها همچنان موضوع انتقال کمک‌های بشری از طریق بندر ترمز به افغانستان را بررسی کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید فردا در انقره پایتخت ترکیه منتظر دیدار با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواهد بود. زلنسکی گفته که میخواهد تنها با پوتین دیدار کند، نه با دیگر مقامهای روسی. زلنسکی روز گذشته در کیف به خبرنگاران گفت که او از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که سرگرم دیدار از شرق میانه است خواست است تا در این گفتگوها شرکت کند. ترامپ روز گذشته در ریاض گفت که گفتگوهای احتمالی میان اوکراین و روسیه که قرار است فردا در ترکیه برگزار شود ممکن است نتایج خوبی در پی داشته باشد. ترامپ افزود که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از جمله مقامات بلندپایه آمریکایی خواهد بود که برای گفتگو در مورد پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به ترکیه سفر میکند. و در شهر احمد آباد هند مقامهای شهری برای کاهش اثرات هوای گرم تابستان در ایستگاه‌های بس پرده‌های ساخته شده از کاه و آب پاش را نصب کردند. در کنار این سقف خانه‌های فلزی با رنگ‌های روشن که گرما را کمتر جذب می‌کند رنگ‌آمیزی شده. این اقدامات ساده اما مؤثر دمای داخل خانه‌ها را تا 5 درجه کاهش داده و موجب آسایش مردم شده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه ششم از جغرافیه سنف 11 هم. امروز هم قرار است موضوعات بسیار خوب و جالب و دلچسب از جغرافیه رو با هم یک جا بخوانیم. در درس‌های گذشته ما درباره معادن افغانستان از جمله احجار کریم از زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی درباره همه اینا صحبت کردیم. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات مهمی از جغرافیه رو با هم یک جا بخوانیم. امروز قرار است درباره وضعیت انرژی و معادن افغانستان، درباره صنایع دستی و همچنان درباره توریسم و اهمیت اقتصادی آن با هم صحبت کنیم. این از جمله موضوعاتی است که امروز مقرر است درباره اینا بخوانیم و معلومات خود زیاد کنیم. خب در نخست از درس گذشته ما از جمله احجار کریمه لاجورد باقی مانده بود، امروز لاجورد میخوانیم، به ادامه لاجورد موضوعات دیگر میخوانیم. خب لاجورد از جمله احجار قیمتی هست که سالانه در افغانستان 5 تا 10 تن تولید میشه و مقدار زیادی از این لاجورد در خارج صادر میشه و همچنان فقط به خاطر زیورالات و تزیینات استفاده میشه، در دیگه جاها استفاده نمیشه. و همچنان لاجورد از زمانهای قدیم در افغانستان بوده و همیشه به شکل بیشتر اوقات به شکل غیر قانونی استخراج شده و تخریب شده معادنش، که حالا اگر استخراج کنن با مشکلات زیادی مواجه هستن. و همچنان بازسازی با این لاجورد، معادن لاجورد بازسازی شده که سرمایه های بسیار بزرگ را مصرف شده. و همچنان از طبقی قبلا گفتم لاجورد از زمانهای قدیم بوده که در قدیمی ترین لاجورد افغانستان که به 3800 سال پیش میرسه از موزیمی در لندن اونجا هست، اونجا نگهداری میشه، از لاجورد قدیمی افغانستان هست. و همچنان به ادامه درس امروزی ما هم لاجورد که ما بخوانیم، لاجورد منبع قدیمیش که هست بین 4000 الی 5000 سال پیش در ولسوالی جرم بدخشان استخراج شده و تولیدهای مدرنش از سال 1934 به این طرف معادن به شکل مدرن استخراج شده. و همچنان ذخایرش لاجورد 27 ذخیره در افغانستان وجود داره که مهمترینش در سرسنگ در ولایت بدخشان است که 141 تن لاجورد در اول داره و 65 تن لاجورد درجه دوم داره. و لاجورد افغانستان کیفیت بسیار بالایی داره که در بین دیگر کشورها مقام اول داره، نظر به رنگی زیبایی که رنگ‌های زیبایی که داره، از جمله رنگ‌هایش که هست آبی تیره، آبی روشن و سبز روشن هست، به این رنگ‌ها پیدا میشه و از جمله با کیفیت ترین لاجورد در سطح جهان هستن. و همچنان بررسی وضعیت انرژی و معادن افغانستان اگه بخوانیم، که وقتی که معادن افغانستان رو بررسی کردیم بالای صنعت و اقتصاد افغانستان چه رول را بازی میکنه. خب در نخست زغال سنگ اگه بخوانیم، زغال سنگ در صوف، آشگوشته، کرکر و مسجد چوبی سبزگ هرات هست که ذخایرش بیشتر در شمال و غرب تا هرات و تخار وجود داره. و همچنان ذخایر اصلیش در کرکر و آشگوشته هستن. و همچنان نفت، مناطق ذخایر نفت از تخار تا سرحد ایران وجود داره که و همچنان در غرب و جنوب تا پکتیکا هم وجود داره. و ذخایر ثبت شدهش در ولایت جوزجان است که شامل معادن مانند انگوت، آقدریا، قشقری و زمرودتای هستند. و معادن گاز در افغانستان، معادن خواجه گوگرده، یتیم‌تاغ، خواجه بولان و جرقدوق هستند که اینا در ولایت جوزجان موقع داره. و همچنان از در گذشته وقتی که اینا بررسی میشد، استخراج میشد، شوروی سابق ارسال میشد. و همچنان فعلاً هم و در گذشته هم از گازش در فابریکه کودی کیمیاوی در مزار شریف استفاده میشه. و همچنان وضعیت فعلیش بهره‌برداری و استخراج هم محدود است. و برنامه‌های آینده برای در کل ذخایر زغال سنگ، نفت و گاز، همه اینا اهداف تعیین شده که به سکتورهای خصوصی سپرده شده و به شکل معین و پلان شده استخراج شده. و همچنان زمان بهره برداری گازها به 3 تا 4 سال آینده هست که مطابق کتابی که چاپ شده مطابق 3 تا 4 سال گذشته بوده، ولی نظر به حالی که در نظر بگیریم 3 تا 4 سال تیر شده. خب به ادامه درس امروزی ما از جمله آب اگه در نظر آب، باد، آفتاب، اینا از جمله انرژی افغانستان هست که بالای افغانستان چه تأثیر داره. خب آب در افغانستان منبع مهمی تولید برق آبی هست و همچنان از آبها برای آبیاری هم استفاده میشه. اینا کس استفاده های آب هست و همچنان ما در گذشته درسای گذشته درباره بندهای برق هم صحبت کردیم. و باد هست که باد هم بادهای موسمی، مثلا بادهای 120 روزه هرات هست و باد پروان هست که باد هم برای تولید برق، این برای تولید انرژی کمک میکنه. و همچنان آفتاب هم برای تولید انرژی کمک میکنه که مثلا در آگرم کنا، چراغ ها و دگای نوری یا دگای خورشیدی که است برای ازش استفاده میشه. و همچنان ما که آفتاب سولر داریم که سولرها هم از تولید برق هست که ازش برق تولید میشه. این منبع انرژی، منبع آفتاب است که ازش انرژی تولید میشه. و همچنان معادن معدنی افغانستان مانند آهن، مس، سرب، جست و کروم هستند که آهن در مناطق مانند حاجیگگ بامیان، خاکریز کندهار، غوریان هرات، سیادره بدخشان، جبل سراج و پغمان هست که به حاجیگگ معدن بزرگی در افغانستان هست که از اونجا میتونه که میلیون ها تن، صدها هزار تن فولاد هم استخراج کنه و مس است که در کندلان، زابل، بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات هست که معدن عینک لوگر با یک شرکت چینی قرارداد شده و درآمد اگر استخراج شوه تحت بهره برداری قرار بگیره یک منبع خوب عایداتی برای افغانستان هستم. سرب و جست معدنش در بی بی گوهر قندهار، چوشت هرات، تلک هزارآجاد و فرنجیل غوربند هستند که تا هنوز از معدن سرب و جست مقدار زیادی استخراج نشده. همچنین کروم هست که بیشتر در خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلینگار بغلان، کلینگار لوگر هستن که استخراج کروم هم محدود بوده ولی تا هنوز به شکل بسیار فنی و خوب ازش استخراج نشده از معادن کروم. خب به ادامه درس امروزی اگه بخوانیم، احجار کریمه و فلزات قیمتی. احجار کریمه رو ما خواندیم که شامل الماس، یاقوت، زمرد، لعل، لاجورد میشه که خب اینا رو بخوانیم که اینا بالای اقتصاد افغانستان چی رول هایی رو دارن. الماس به احتمال زیاد در بدخشان و مناطق مرکزی غوربند پیدا میشه ولی تا هنوز الماس در افغانستان پیدا نشده. لاجورد در جرم بدخشان، لعل در اشکاشمی بدخشان، یاقوت در جگلگ سوربی، زمرد در دره پنجشیر، مناطق مانند خینج، بزمال، مکنی و دره بادل کنر سنگ‌های قیمتی در مناطق پیدا میشه و همچنین فلزات قیمتی مانند طلا و نقره است که طلا در یفتل بدخشان، مقر غزنه، زرکشان قلاد و در نزدیک های دریای کوکچه پیدا میشه و نقره در پنجشیر، سیمکوی هرات و خاکریز قندهار در این مناطق نقره پیدا میشه و در مقابل این معادن قیمتی، معادن فلزات قیمتی و سنگ های قیمتی چالش ها و فرصت ها هم وجود داره که مشکلاتش این است که راه های مناسب ای بی ترانسپورتی وجود نداره. ببین افغانستان که گفتیم از سه حصه یک سه کوه ها تشکیل داده که کوه ها باعث میشه که رفت و آمد سخت شود که این مناطق به مناطق دوردست رفتن نمیتونه و احجار کریمه یا معادن را استخراج کردن نمیتونه و همچنین فرصت هایی که هست با معادن سرمایه گذاری شده و توجه به معادن ها شده میتونه که یک منبع خوب عایداتی برای مردم افغانستان و برای افغانستان و پیشرفت افغانستان کمک کنه و همچنان صنایع و اهمیتش در افغانستان. خب در نخست صنعت اول تعریف کنیم. صنعتی است که مواد خام به مواد پخته تبدیل میکنه یا مواد پخته نه، موادی که قابل استفاده شود که مواد خامش مثلا منابع طبیعی، زراعتی و کیمیایی حیوانی اینا رو میگیرن و اینا رو به مواد قابل استفاده تبدیل میکنن. مثلا اگه ما در نظر بگیریم از پشم گوسفند، گوسفند یک منبع طبیعی است. از پشم گوسفند میتونه انواع مثلا نمد، گلیم و انواع دیگه فرش ها یا موارد دیگه مثلا لباس، کلاه، موارد را بسازه و همچنان اگر در جهان را در نظر بگیریم، انقلاب صنعتی، شاید تا هنوز انقلاب صنعتی را شما در نام شنیده باشین. انقلاب صنعتی در نیمه قرن 18 در اروپا اتفاق افتاد، در کشور انگلستان که بعد از اون قاره اروپا صنعتی شده بیشتر به پیشرفت و صنعتی شدن و امروزی شدن شروع کرد. و اگر ما در افغانستان در نظر بگیریم، انقلاب صنعتی زیاد تاریخ زیاد نداره ولی افغانستان که از جمله کشورهای رو به انکشاف هست، اقتصادش بیشتر نیست. و همچنان اگر در نظر بگیریم در صنعت افغانستان بیشتر در تولید کتاب شامل هست که در قطع درختان و تولید کاغذ و چاپ صحافی هست و همچنان صنایع ماشین در افغانستان بسیار کم است، یعنی محدود هست، فقط پرزاجات ماشین اگر در بعضی مناطق آماده کنن. و به ادامه در صنایع دستی، ما صنایع دستی در افغانستان هست بیشتر مانند قالین بافی، نمد مالی و گلیم بافی و بعضی از خامک دوزی اینا هستن که از زمانهای قدیم رواج داشته و همچنان فرصت های رشد صنعتی هست که منابع معدنی زیاد داره، محصولات متنوع زراعتی داره و نیروی کار فراوان هست و همچنان نیاز به سیاست اقتصادی هم هست که دولت ها باید از مردم حمایت کنند تا در اقتصاد همکاری کنند و همچنان اگر ما نتیجه گیری کنیم باید اقتصاد افغانستان از دولت دستگیر تشویق کنن مردم تا در صنایع دستیشون و صنایع دستیشون پیشرفت کنن و صنایع ماشینی جور کنن تا بتوانن افغانستان از حالت فعلیش نجات بدن. خب بازم به ادامه درس امروز ما درباره صنایع افغانستان، درباره صنایع دستی افغانستان می‌خوانیم. صنایع دستی افغانستان از زمان‌های قدیم بوده که منابع اصلیش مانند پنبه، کتان، سون، آهن، نقره و همچنان ابریشم و پشم و پد اینا بودن که از جمله منابعشون بودن، که از این منابع محصولات مانند قالین، مد، گلیم، برگ، قاقمه، کرباس، شطرنجی، لونگی و همچنان از فلزات زینتیش، از فلزات رگ در نظر بگیریم، از آهن، بیل و چاقو، از مس ظروف جور میکردن و از زیورالات مانند طلا و نقره زیورات جور میکردن و سنگ های قیمتی همچنان برای تزئین استفاده میشد که از جمله لاجورد و یاقوت بود. که از بین اینا قالین بافی در افغانستان از زمان های بسیار قدیم رواج داشته، بیشتر در مناطق شمال و غرب افغانستان رواج داره. قالین های افغانستان که مردم قالین می بافن در از جمله قالین های درجه اول در جهان به شمار میره. و همچنان صنایع ماشینی در افغانستان بخوانیم. صنایع ماشینی از تو در زمان امیر شیرعلی خان تأسیس شد و همچنان در دوره های اخیری، در سال های اخیری دوره امیر عبدالرحمن خان هم این پیشرفت کرده بود که در آخر قرن 19 میشه که کارخانه مدرن به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که میتونست که سلاح‌ها و مهمات عسکری را جور کنه. و همچنان در سال 1365 هجری شمسی بود که در افغانستان 391 مؤسسه صنعتی وجود داشت که از جمله 274 مؤسسه خصوصی و 117 مؤسسه دولتی و مختلط بود که بیشتر اینا برای نیاز به برق داشتن و بیشتر در کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، کندوز و جلال آباد وجود داشتن. و همچنان در مقابل چالش های وجود داشت که در افغانستان 40 سال جنگ های پشت سر هم آمد که فابریکا های صنعتی از بین رفته شدن یا فرار مغزه شد یا ای که بیشتری از این صنعت ها، ماشین فابریکا ها دوچار ورشکستگی شد. خب به ادامه شکل توریسم را بخوانیم. توریسم این است که مسافرت به منظور گردش تفریح است که به بسیار مدت طولانی نباشه، که حداقلش یک شب است و حد اکثرش یک سال است که از یک محیط که داشت زندگی میکنه از اونجا خارج شه. و هدفش هم این است که به خاطر تفریحی و کاری باشه یا علاقمند به فرهنگ و طبیعت باشه. این میشه توریسم. و اهمیت جهانی توریسم است که منبع خوبی اقتصادی هستن که کشورها با ایجاد امکانات میتونن سفر کنن. و افغانستان و توریسم که در نظر بگیریم، افغانستان کشور قدیمی است که راه ابریشم، مجسمه های بودا در بامیان و عبادتگاه های بامیان، عبادتگاه های بودایی هست که اینا را افغانستان توریست های جهان در این مناطق میاد. که از جمله در سال 1337 هجری شمسی تأسیس افغان تور بود که در سال 1344 عضو سازمان جهانی توریسم شد. و همچنان در افغانستان جاهای توریستی زیادی وجود داره که بلخ، در بلخ هست، در خیبر، بامیان، هرات، قندهار، غزنی و کابل هستن. ولی بازم این مناطق توریستی افغانستان تحت جنگ های اخیر از بین رفته شدن. و همچنان رشدش کمتر بوده، ولی بازم نسبت رشد کردن از برای که مواصلاتش خوبتر شده و جاهایش امنیت بوده خوبتر هست. خب گذشته از اینا ای بودم از درس امروزی ما. شما بیان کارخانگی شما رو براتون بگم. در نخست توریست کی است؟ به نظرتان دومی، به نظرتان کدام نوع از تولیدات صنایع دستی اهمیت زیاد دارد و چرا؟ و سومی، درباره اهمیت صنایع معلومات دهین. درباره این سوالات شما تحقیق کنید، جوابشان را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک بنسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه ششم از جغرافی سن 12 هم. خیلی خوشحال هستم که مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافی رو با هم یک جای میخوانیم. بیاین که درس امروز خدا با موضوعات بسیار خوب و جالب آغاز کنیم. در جلسه امروزی ما قرار است درباره توزیع و تراکم نفوس در جهان و همچنان درباره مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان و همچنان درباره مهاجرت ها و عوامل آنها با هم صحبت میکنیم که بسیار موضوعات جهانی هستن، موضوعات داخلی و جزئی نیست، مشکلات یا موضوعاتی است که در مربوط به همه جهان و مربوط همه ما میشه. خب بیاین که موضوعات را با هم آغاز کنیم. در نخست قرار است که بخوایم توزیع و تراکم نفوس در جهان. ما اگر در نظر بگیریم در سراسر جهان نفوس به شکل یکسان پراگنده نشده، در بعضی جاها نفوس بیشتر است و در بعضی مناطق نفوس کمتر است. مثلا در نظر به تراکم نفوس قسمی در نظر میگیره، در نفوس امو منطقه یا نفوس امو کشور ما مثلا در افغانستان در نظر میگیریم، نفوس افغانستان و همچنان مساحت افغانستان در نظر میگیریم که در هر تردر تقسیم میکنیم که در هر منطقه در هر کیلومتر چند نفر زندگی میکنه، خودش تراکم نفوس هست. و تراکم نفوس به عوامل فیزیکی، اقتصادی و سیاسی و بشری مربوط است. اگر فیزیکی رو در نظر بگیریم، موقعیت جغرافیایی و اقلیم و منابع طبیعی مانند آب هست. اقتصادی، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و شرایط کار و همچنان شرایط یا عوامل سیاسی، پلانهای انکشافی و خدمات دولتی و همچنان بشری را در نظر بگیریم، دورافتادگی صعب العبور بودن مناطق هست. خب قرار احصایه سال 2018 یک احصایه در جهان صورت گرفت، نفوس جهان که نفوس جهان به 7.4 میلیارد نفر میرسید که در مناطق قطبین و صحراها شرایط نامناسب بود، اونجا نفوس مناطق کم نفوس نامیده شد و مناطق پرنفوس مناطقی که مناطق استوایی گرم و مرطوب که شرایط مناسب برای زندگی باشه و مناطق پرنفوس شد و همچنان تراکم در بعض از مناطق بیش از 1000 نفر در هر کیلومتر میرسید که نظر به شرایط خوب یا شرایط مناسب برای زندگی کردن بود. و همچنان مناطق پرنفوس جهان اگر در نظر بگیریم به 3 حوزه تقسیم میشه. یک حوزه اول مربوط آسیا هست که جنوب و شرق آسیا کشورهای مانند هند، چین و اندونزی هست و شرایط زیاد بودن نفوس در این مناطق به خاطر شرایط محیط زیستی و کشاورزی هست که بیشتری مردم برنج کشت میکنن و از برنج استفاده میکنن. به این دلیل است که این مناطق پرنفوس ترین هست. و همچنان در سطح جهان کشور چین در از لحاظ نفوس مقام اول داره، یعنی که از کشور چین کرده دیگه کشور پرنفوس نیست، بعد از او هند هست. هند و چین هر دویشون پرنفوس ترین کشورها در سطح جهان هستند. و همچنان حوزه دوم در اروپا است که مناطق صنعتی و سواحل اروپا را در نظر میگیره که در هر کیلومتر در حدود 200 تا 1000 نفر زندگی میکنه. و همچنان حوزه سوم شامل شمال شرق آمریکا و جنوب کانادا میشه که علتش هم فعالیت‌های تجاری و صنعتی هستن. خب شما ببینید در نیمکره آمریکای شمالی در کشور کانادا و آمریکا ایالات متحده آمریکا موقعیت داره که کانادا نسبتاً به سردیش بیشتر نفوسش در مناطق جنوبی کانادا هست و آمریکا هم که نسبتاً کشوری سردی نیست ولی بازم مناطق پرنفوسی قاره آمریکا را تشکیل داده. و همچنان مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان. ببینین اگر نفوس بیش از حد باشه هم مشکلات را ایجاد میکنه، اگر نفوس کم باشه هم مشکلات خود داره. مثلا دلایل افزایش نفوس را در نظر بگیریم. افزایش طبیعی نفوس کس تفاوت بین تولدات و وفیات است. مثلا در یک منطقه اگر 40,000 نفر وفیات داشته باشه، تولدش 40,000 نفر باشه و وفیاتش 20,000 نفر باشه، در نتیجه افزایش نفوذ به 20,000 نفر میرسه که در یک سال اگر در نظر بگیریم که افزایشی خیلی زیادی از نفوس هست. و عوامل مؤثر برای افزایش نفوس هست که شرایط اجتماعی خوب باشه، شرایط اقتصادی، فرهنگی و صحی اگر خوب باشه در این مناطق افزایش نفوس صورت میگیره. و افزایش مکانیکی نفوس هم وجود داره که جابجایی هست، یعنی که افزایش مکانیکی یعنی هست که افراد از یک منطقه به منطقه دیگه کوچ میکنن. و توزیع نابرابری افزایش نفوسی است که در بعضی کشورها نفوس خیلی زیاد هست، نفوس در خیلی زیاد هم هست و در حال زیاد شدن هم هست که در کشورهای رو به انکشاف هست که رشدش سریع هست که در سال 2010 به 5.6 میلیارد نفر در کشورهای پیشرفته جهان در کشورهای رو به انکشاف جهان بود. و کشورهای پیشرفته که هست توزیع نفوس در اینجا کمتر هست چون تولدات اونجا کم است، هر خانواده حداقل 2 یا 3 الی 4 فرزند دارن و اکثریت نفوس هم در شهرها زندگی میکنن و مادران هم شاغل است که مادران شاغل زیادتر به علاقمند به فرزند زیاد نیستن. و همچنان با وجودی که افزایش کمبود نفوس در جهان باشه، مشکلاتی داره که از جمله در کشورهای رو به انکشاف هست که در کشورهای رو به انکشاف کاهش تولدات به دلیل کشورهای پیشرفته را در نظر می کاهش تولدات به دلیل زندگی در شهر زندگی میکنه و زنان هم شاغل هستند و در کشورهای رو به انکشاف مثلا کشورهای مانند افغانستان، کشورهای سوریه، پاکستان، ایمانات پاکستان خوب است و کشورهای رو به انکشاف در اینجا که رشدی سریع نفوس وجود داره که وابسته به عوامل فرهنگی و اقتصادی هستن و همچنان مشکلاتی که یه افزایش نفوس به وجود میاره این است که منابع و فشارهای بر زیرساخت ها هستن و کمبود منابع با کمبود منابع دچار میشن که باعث میشه که مشکلاتی در کشورهای رو به انکشاف به دلیل افزایش نفوس ایجاد شود و همچنان مشکلات و کمبود نفوس در نفوس فعال اقتصادی در بعضی کشورها. ببینید اگر نفوس افزایشی بیابه که مشکلات زیربنایی، مشکلات مواد غذایی، مشکلات صحی ایجاد میکنه، ولی اگر کاهش هم کنه باعث مشکلات زیادتر میشه. در نظر بگیرن کاهش نفوس فعال، نفوس فعال بیشتر به نفوس یا به مردم گفته میشه که اشخاص باشه که اونا قدرت کار کردن میتونه که حداقلش بین 18 تا 65 سال را در نظر میگیره که با وقتی که نفوس کمتر شه و افزایش نفوس کم شود بیشتر اشخاص به کهنسال تبدیل میشه که کهنسال ها نمیتونن کار کنن که باعث میشه که عقب ماندگی صنعتی میشه و راه حلش هم این است که باید به خانوادگان ها تشویق شه تا اونا فرزند بیاورن یا که جلب مهاجرین کنه، مهاجرین از کشورهای رو به انکشاف مثلا کشورهای اروپایی به دلیل کمبود نفوس همه ساله مهاجر میپذیره. امی که از راه حلی از کمبود نفوس هستم و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید آزاد گذاشته باشه و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید محدود شود. یکی از دانشمندان نظریه مالتوس هستم که این پیشنهاد میکنه که منابع زمین محدود است و رشدی بی‌رویه جمعیت مشکلات اقتصادی ایجاد میکنه و همچنان به خانواده ها پیشنهاد میکنه که این زاد و بلدشان محدود کنه، یعنی که به حداقل 2 الی 3. همچنان در بعضی کشورها پالیسی برای کنترل و افزایش نفوس وجود داره که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته جهان زاد و بلد محدود شد که از جمله موفقیت در کشور چین هست که اونا در سال 1955 4% افزایش داشت و در سال 1996 1.7%، یعنی که خیلی متوقفی، خیلی پروسه موفقیت آمیز بود که در کشور چین هر خانواده حق داشتن یک فرزند را داره و همچنان در کشور هند هم پالیسی وجود داره و در بعضی کشورها وجود داره که خانواده ها را تشویق میکنه تا فرزند زیاد بارن، مثلا کشورهای مانند آلمان نازی، بلژیم، سویدن و فرانسه، اینا حامی و پشتیبان خانواده های پرجمعیت هست و همچنان کشورهایی که نیازمند به نیروی کار داشته باشه هم نیاز به یس اونا هم از خانواده های پرنفوس استقبال میکنن. میرسیم به مهاجرت ها و عوامل آن. خب مهاجرت ها را از در دروس گذشته میفهمیم که جابجایی را در نظر میگیره، جابجایی از یک محل به محل دیگه و عواملش میتونه متفاوت باشه یا انواعش میتونه متفاوت باشه. یک مهاجرت های داخلی است که داخل کشور از سرحد از مرز خارج نمیشن و بجاشدگان داخلی هم میگن و بین المللی مهاجرانی هستن که از مرز میگذرن که به اونا پناهنده میگن. که مهاجرت را اگر انواعش در نظر بگیریم یکی جبری و اختیاری هست که جبری به دلیلی که به دلایل اختلافات مذهبی سیاسی یا نبود آزادی مردم مجبور هستن که مهاجرت کنن و اختیاری هست که نظر به دنبال شرایط خوب زندگی کردن هست که خودش میشه مهاجرت اختیاری. و عوامل و پیامدهای مهاجرت که در نظر بگیریم، عوامل مهاجرت که عوامل طبیعی است که زلزله، خشکسالی، سیلاب و همچنان دیگر آفات‌های طبیعی هست و عوامل اقتصادی است که از دهات زیادتر به شهرها میره به خاطر داشتن یک زندگی راحت‌تر و عوامل سیاسی به خاطری است که فرار از تعقیب عقیدتی قومی یا مذهبی هست. اینا که از جمله عوامل مهاجرت ها هستند. مثلا ما اگر در نظر بگیریم پناهندگان افغان بوسنی و سودان، اینا از جمله پناهندگان یا مهاجران هستند و عوامل مذهبی هم وجود داره که به خاطر عقایدشان هستند، مثلا جدایی هندو پاکستان نظر به دلیل عقیدتیشان که هندو مسلمان بودند در سال 1947 جدا شدن یا مهاجرت کردن دو طرف مرز، و کنوانسیونی که در سال 1951 در ژنو تأسیس شدی به یک سند برای حقوق از پناهندگان ایجاد شد و به وضعیت پناهندگان در سراسر جهان رسیدگی میکنه. و همچنان مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های جهانی هم اختیاری و جبری هست که اختیاری به خاطر اقتصاد بهتر و جبری به خاطر جنگ، آفات طبیعی یا تعقیب سیاسی و مذهبی هست. و انواع مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های داخلی هست که داخل کشورها هست که در سال 1387 هجری شمسی 24 میلیون نفر به جا شدگان داخلی در کشور بود، و مهاجرت های خارجی را در نظر بگیریم، از مرز خارج میشه که در جهان در سال 1387 16 میلیون پناهنده در سراسر جهان شد که پناهندگان شامل افغان ها هم میشد. و همچنان عوامل مهاجرت های جهانی بازمی مانند طبیعی داخلی هست، عوامل طبیعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی هستند که طبیعی مانند آفات طبیعی، زلزله و سیلاب، خشکسالی، اقتصادی برای جستجوی کار، سیاسی به خاطر تعقیب های قومی و عقیدتی، و مذهبی از خاطر جدایی دین و مذهب هستند. و عواقب مثبت و منفی هم داره که عواقب مثبتش این است که به خاطر زندگی بهتر و نیروی کار کشورهای میزبان صورت میگیره، و عوامل منفیش این است که از دست دادن نیروهای متخصص از خود کشور هسته. و آمار مهمی که در سال 2020 انجام شده که در سال 2020 281 میلیون نفر مهاجر در کل جهان مهاجر شده که بیشتر این مهاجران از کشورهای رو به انکشاف بوده. و همچنان مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مواقع پیشی است که بخاطر واقع به کشورهای مبدایی هست که کاهش نیروی کار ماهر متخصص و همچنین فشار اقتصادی هست که نظر به فشار اقتصادیشون از مهاجرت میکنه، و واقع به کشورهای میزبان هم که داره فشار بر منابع و خدمات و اختلافات فرهنگی ایجاد میکنه که در سالهای 1900 الی 1945 مهاجرت ها از خاطر جنگ جهانی دوم بود، از سال 1980 تا 1990 به خاطر کشورهای جنگ زده مانند افغانستان و بوسنی بود، بعد از سال 2020 281 نفر که از 3.6 میلیون نفوس کل جهان را در بر میگرفت که اینا مهاجرت میکنند که بعد از جنگ سوریه از سال 2011 شد. خب این بودم از درس امروزی ما، شما در آخر کارخانگی بر شما آماده کردیم هستیم علت پرجمعیت قاره آسیا را بیان کنید، دوم کدام عوامل سیاسی بر تراکم نفوس تاثیر دارد، سوم هدف از نفوس اضافی چیست، چهارم علت پرجمعیت قاره آسیا را بیان کنید. خب این موضوعات را شما در نظر بگیرید تا جلسه بعدی. شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده ششم است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش را تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است، یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنه که دولت به نیازهای آنها توجه داره که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست، موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تأمین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تأمین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنن. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنند یا این حق را نادیده می گیرند به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، می توان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
دومران نازک دچی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں گویا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگو کابا داغت با برما دل را تجانانا یونگه کندی بردی دل ما جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر چوپک سوری سوری شین خوگیگی